ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ارتش عراق حلقه محاصره شهر عملی را شکست. دولت روسیه میگوید سخنان ولادیمیر پوتین درباره لزوم اعطای حاکمیت ملی به شرق اوکراین بد ترجمه شده است. هیئتی از سوی دولت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران به بافق رفت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. ارتش عراق میگوید با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگان کرد توانسته با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر عملی شود. ساکنان شهر عملی که اکثریت آنها را ترکمنهای شیعه تشکیل میدهد بیش از 2 ماه است در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی بودند و در طول این مدت با کمبود آب و غذا روبرو بودند. آمریکا روز شنبه دیروز اعلام کرده بود که ضمن انجام عملیات هوایی در منطقه شهر عملی اقدام به فرو ریختن کمک‌های بشر دوستانه برای ساکنان شهر از هوا کرده است. سخنگوی ولادیمیر پوتین میگوید سخنان رئیس جمهوری روسیه درباره لزوم اعطای حق حاکمیت ملی به شرق اوکراین درست ترجمه نشده است. خبرگزاری‌های روسیه گزارش داده بودند که پوتین در سخنان تلویزیونیش روز جمعه بر لزوم آغاز هرچه سریع‌تر گفتگو میان دولت اوکراین با شورشیان در شرق این کشور بر مبنای سازماندهی سیاسی و حق حاکمیت ملی برای آنها تاکید کرده است. اما سخنگوی آقای پوتین روز یکشنبه گفت که گفته‌های رئیس جمهوری درست ترجمه نشده است. رئیس جمهوری روسیه بارها گفته است که حقوق روس تباران شرق اوکراین باید در چارچوب فدرالی در اوکراین حفظ شود. معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد میگوید هیئت سیاسی امنیتی از سوی دولت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق به این شهر رفته است. محمد علی طالبی به خبرگزاری ایلنا گفته است که شورای تامین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و قائم مقام وزیر کار در جلسه عصر شنبه تصمیم‌هایی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آنها اتخاذ کردند. او افزوده که نتیجه این تصمیمات در ساعات آینده اعلام می‌شود. معاون سیاسی و امنیتی استان یزد از دلیل بازداشت کارگران معدن سنگ آهن بافق ابراز بی‌اطلاعی کرده، اما گفته است که بازداشت کارگران با هماهنگی دستگاه قضایی و مسئولان انتظامی و امنیتی بافق انجام شده است. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق 13 روز است که اعتصاب کردند و 8 تن نیز بازداشت شدند و شماری از کارگران و خانواده‌های بازداشت شدگان نیز در مقابل فرمانداری تحصن کردند. تیم ملی والیبال ایران عصر یکشنبه در اولین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در لهستان ایتالیا را 3-1 شکست داد. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم ایران در 18مین دوره رقابت‌های والیبال مردان جهان در گروه دی با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو هم گروه است. ارتش اسرائیل میگوید روز یکشنبه یک پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین را که وارد قلمرو هوایی اسرائیل شده بود بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرده است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که در چند روز گذشته دامنه جنگ میان ارتش سوریه و مخالفان مسلح دولت به ارتفاعات جولان کشیده شده که در اشغال اسرائیل است. بنابر گزارش ها، 10 تن از پاسداران صلح فیلیپینی سازمان ملل در پی عملیات گروه های اسلامی مخالف سوریه در جولان از آنجا گریختند. و رئیس اتحادیه صنف بستنی، آب میوه و کافی شاپ ها میگوید نیروی انتظامی تا این لحظه درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها دستوری به آنها ابلاغ نکرده است. اسکندر آزموده سفیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است که چنین ممنوعیتی سابقه نداشته است و کارگران زن همچنان در کافی شاپ ها به کارشان ادامه می دهند. خلیل حلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز شنبه به خبرگزاری های ایران گفته بود که طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها ممنوع است. و عزیزان شنونده، بدین ترتیب به پایان چند دقیقه خبر میرسیم و نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88، کاری از مسیح علی نشاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اختلاف سنیشان فقط یک سال است. دختری 23 ساله و پسری 22 ساله. حاصل ازدواج عباس دیسناد و مریم خانی. بچه ها در گوشه ای از خانه نشستند و حواسشان به کارهای خودشان است. مریم و عباس سالهاست که با آرامش در کنار این دو فرزندشان زندگی می کنند. سالهای دوریشان در روزهای جنگ ایران و عراق هم به گفته مریم نتوانست کانون گرم خانوادهشان را سرد کند. صدای ناله خفیف پدر حالا توجه بچه ها را به خود جلب می کند. پدر با نگاهش به آنها اطمینان می دهد که چیزی نیست. عباس دیسناد سالهاست که از درد کمر رنج می کشد. مریم می گوید ترکش هایی که از سالهای جنگ در بدن همسرش باقی مانده گاهی وقتها امانش را می برد. اما خنده از لبهای این مرد محو نمی شود و همیشه به خانواده امید می دهد که این درد او را نمی کشد، بلکه قوی ترش می کند. پدر کم کم عازم رفتن به محل کارش می شود. مادر خانواده با صدای آرام به او خداحافظ می گوید و در را پشت سر همسرش می بندد. امروز 3 خرداد است، یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه به معترضان هشدار داده بود.
افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما معترضان علی‌رغم شنیدن هشدار رهبری جمهوری اسلامی باز هم تصمیمشان را گرفتند و به خیابانها سرازیر شدند. معترضان بعد از به خشونت کشیده شدن راهپیمایی روز 25 خرداد و شلیک به سمت جمعی از مردم، حالا کمی خشمگین تر شعار می دهند. محل کار عباس دیسناد حوالی خیابان کارون است. او وقتی به محل کارش رسید، خیابان کمی ملتهب بود، اما هنوز از تجمع خبری نیست. حالا ساعت حوالی 5 عصر است. عباس دیسناد بساطش را جمع می کند و راهی خانه اش می شود. پایش که به خیابان می رسد، صدای اعتراض مردم را می شنود. عباس دیسناد در حال عبور از دل خیابان پر از اعتراض است. صدای شیون و شلیک در گوشش می پیچد. به سمت معترضان شلیک شده. در گوشه دیگر از خیابان لباس شخصی ها و موتورسوارها در میان مردم به این سو و آن سو می دوند. باران باتوم است که بر سر جمعیت فرود می آید. معترضان هم کوتاه نمی آیند. با صدای بلند خواستار شنیده شدن صدایشان هستند. آنها معتقدند که در اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران تقلب شده است. عباس بیسناد ناگهان سرش تاب می خورد و چشمهایش سیاهی می رود. با تومی که در این هیاهو به سرش فرود آمده کار خودش را انگار کرده است. عباس دیسناد با چشمهایی نیمه بسته کف خیابان می افتد. در میان مردم ترس خورده او بی حال و بی رمق چشم روی هم می گذارد. چند نفری به سرعت به سمتش می دوند، اما با هجوم ماموران باتوم به دست دوباره پراکنده می شوند. مریم در خانه چشم انتظار همسرش است. کمی دیر کرده. هم او و هم دختر و پسرش از تلویزیون خانه می شنوند که خیابان شلوغ است. عقربه های ساعت حالا دیگر نیمه شب را نشان می دهند و پدر هنوز به خانه نیامده. موبایل عباس بیسناد هرچه زنگ می خورد کسی آن سوی خط گوشی را بر نمی دارد. چاره ای جز تماس گرفتن با کلانتری ها و بیمارستان های شهر برای اهالی این خانه باقی نمی ماند. باز هم نشانه ای نمی یابند. صبح روز بعد شماره موبایل عباس دیسناد روی تلفن خانه می افتد. کسی آن سوی خط خبر می دهد که اینجا بیمارستان شهریار است و شماره این خانه را از دفترچه تلفن این موبایل پیدا کرده است. خبر این است: عباس دیسناد در کما به سر می برد. او چند روز بعد در همان بیمارستان به علت مرگ مغزی تمام می کند. خانه را سکوت فرا گرفته. مریم و بچه ها عزادار و بیقرار گوشه ای نشستند و هنوز باور ندارند که پدر خانه دیگر در میانشان نیست. صدای زنگ در می آید. معصومه ابتکار و محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران، به صحبت‌های اهالی این خانه گوش می سپارند. حرف‌های این خانواده تمامی ندارد. این بار گروهی از اعضای کانون صنفی و سازمان معلمان ایران نیز قدم به خانه عباس دیسناد گذاشتند و گوش می سپارند به ناگفته‌های مریم خانی، همسر این جان باخته روز 3 خرداد 88. حدود 3 روز در بیمارستان شهریار همسرم در حالت کما بود. روز چهارشنبه فوت می کند. از طرف کلانتری مأمور به بیمارستان آمد. در آن بیمارستان 8 نفر دیگر هم تیر خورده بودند و همان روز 3 نفرشان فوت کردند. عباس همسرم روز پنجشنبه در سردخانه بود و روز جمعه او را به بهشت زهرا بردیم و همانجا دفن کردیم. 3 میلیون تومان هم هزینه بیمارستانمان شد. این سخنان سهمی در رسانه‌های رسمی داخل ایران ندارد. وبلاگ سخن معلم برای نخستین بار سخن مربوط به مریم خانی، همسر عباس دیسناد را منتشر می کند. روزها، ماها و سالها از پی هم آمدند و رفتند و خبری از پرونده عباس دیسناد نیست. از رادیوی مجلس بعد از گذشت سالها بالاخره نامی از عباس دیسناد به گوش می رسد.
به خاطر شهدای جوان مخلصی که در 8 ماه دفاع مقدس جنگ نر برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند، شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی، که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
این صدای حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس ایران است که عباس دیسناد را بسیجی معرفی می‌کند. خانواده عباس دیسناد ولی چنین نظری ندارند، اما در داخل ایران هم رسانه‌ای ندارند. پسر عباس دیسناد تنها 1 بار فرصت پیدا می‌کند تا به اعضای کانون صنفی معلمان بگوید ما پرونده پدرمان را پیگیری کردیم ولی جواب خاصی به ما ندادند. می‌گویند بروید و روز دیگر بیایید. می‌گوییم کی؟ آنها اظهار بی اطلاعی می کنند و جوابهای سربالا می دهند.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.